النوائي كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي 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 يا علي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين به ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. سلام عرض میکنم به شما عزیزان، بینندگان خوب شبکه جهانی ولایت، در خدمت شما هستیم در برنامه تراس. همونطور که میدونید، علاقمندانی که این برنامه رو دنبال میکنن میدونن که کنگره‌ای در حال برگزاری هست و به زودی آخرین مرحله این کنگره هم برگزار میشه با عنوان نقش شیعیان در پیدایش و گسترش علوم اسلامی. مأموریت برنامه تراس پرداختن به موضوعات و زیر موضوعات این کنگره است با حضور شخصیت‌های علمی و دانشمندان حوزه‌های مختلف علوم اسلامی که به بررسی اجزا و بخش‌های مختلف این کنگره می‌پردازیم. امشب در خدمت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر عبدالحسین خسرو پناه هستیم. آقا سلام علیکم.
علیکم السلام.
خیلی خوش آمدید.
محبت دارید.
من خدمت شما از دان بیننده عرض کنم که آجای خسرو پناه در کنگره نقش شیعیان در گسترش و پیدایش علوم اسلامی دبیر کمیته علوم عقلی این کنگره هستند و خب زحمات زیادی کشیدند. قرار راجع به این کمیته، کارکردهاش و فعالیت‌های علمی و اجراییش با آجای خسرو پناه صحبت کنیم در این برنامه. خب آقای خسرو پناه، بذارید از اول شروع کنیم. مثل یک مقاله علمی که خب شما استاد این رشته هستید و بیش از من احاطه دارید، معمولا توی مباحث پژوهشی از اینجا شروع میکنن که اصلا چرا باید این موضوع مطرح بشه، ضرورت پرداختن به این موضوع چیه. نظر خودتون اول در این مورد بگید که اصلا این کنگره چرایی شکل گیریش، ضرورت شکل گیریش چیه.
بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم خدمت بینندگان عزیز، حضرت عالی جناب آقای حیدرزاده، و تشکر از عزیزانی که این برنامه رو ترتیب دادن تا هم یک گزارشی از این همایش ارزشمند و زی قیمت داده بشود و هم یک بحث محتوایی و معرفتی صورت بگیره. خب عزیزان حتما اطلاع دارن که در جهان اسلام، بلکه در جهان ادیان، شیعه به لحاظ مقام ثبوت و واقع و حقیقت آثار و برکات فراوانی داشته است، اما به لحاظ اثبات، یعنی به لحاظ تبلیغاتی، به لحاظ ترویجی، خیلی هستن شناخت دقیقی و کافی از شیعه ندارن.
بله.
من خاطرم است در یک سفری که واتیکان رفته بودیم با جمعی از کاردینال های واتیکان، گفتگوی ادیان داشتیم در زمینه اسلام و مسیحیت. خب اون تیمی که ما از ایران رفته بودیم همه از علمای شیعه بودن، علمای دانشگاه و حوزه. در اون جلسه بعد از گفتگوهایی که در باره عقلانیت در شیعه گفته شد، یکی از این کاردینال ها که خب شخصیت علمی و برجسته‌ای هم بود، بعد از اون نشست روز اول، سه روز اون نشست بود و روز آخر هم قرار بود با پاپ، که پاپ بندیکت 16 هم بود، دیداری داشته باشه. ایشون از من سوال کرد که شیعه همون معتزله است. من اصلا یه دفعه جا خوردم که واتیکان، که یک به هر حال مرکز مهم دین مسیحیت و کاتولیک هست، که خب جمعیت قابل توجهی رو به معنا مدیریت دینی میکنن، یک شخصیت کاردینال که بالاترین درجه در واقع مذهبی رو در مسیحیت کاتولیک دارد فرق شیعه و معتزله رو نمی‌داند.
درست.
این یک مثالی که خود ما باش مواجه بودیم. باز شبیه همین رو من در یک سفری که به هندوستان رفته بودم در دیدارهایی که با بعضی از هندوها داشتم در تمپل‌ها و در معابدشون، باز وقتی به هر حال می‌دیدن بنده با یک لباس بر روحانیت و اینها، وقتی سوال می‌کردن از مذهب ما می‌گفتیم شیعه، خیلی برایشون سوال بود که شیعه یعنی با مثلا اهل سنت اینا چه فرقی داره، چه وجوه اشتراکی.
درست.
و به همین شکل من نمونه‌های متعددی داشتم از جای مختلفی که شناخت کافی از سوی رهبران ادیان مختلف نسبت به تشیع نبود و نیست. با اینکه ما وقتی تاریخ اسلام رو نگاه می‌کنیم می‌بینیم بزرگترین علما، بزرگترین فلاسفه، بزرگترین ریاضیدانان، بزرگترین اطباء، بزرگترین دانشمندان و عالمان در علوم مختلف از علمای شیعه بودند. ولی چرا شیعه شناخته شده نیست؟ چون ما در عرصه ترویج تشیع کم کار کردیم. به همین خاطر این طرح رو مرجع عالی قدر جهان تشیع حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی مطرح کردن بعد از اون کنگره خیلی خیلی مهمی که برگزار شد در نقد تکفیری ها.
بله.
و در اون نشست یه کار سلبی بود، در واقع کار انتقادی بود برای جریان تکفیری و اینکه برای اسلام چه شیعه چه اهل سنت با تفکر تکفیری سازگاری ندارد و حتی در اون جلسه گفته شد که این موضع شیعه فقط از آن شیعه نیست بلکه موضع اسلام هست و موضع تمام علمای اسلامی، هر کسی شهادتین رو جاری بکند مسلمان است. یه کاری بود که در مقابل این تکفیری ها و سلفی های تکفیری که چهره خشنی از اسلام نشان داده بودن و بهانه داده بودن دست هالیوود و فیلم های متعدد ساختن علیه اسلام، این همایش بین المللی و انتشار آثار و در واقع ارائه مقالات متعدد یک حرکت بسیار مهمی بود برای اینکه معلوم بشه موضع اسلام در مقابل تکفیری ها چیست.
به چه کار ارزشمند بود آقای دکتر، چون تقریبا بعد از اون کنگره بود که ما دیدیم یک مرزبندی واقعی احساس شد بین اسلام و تکفیری.
من بعد از اون همایش وقتی سفرهای خارج از کشور می رفتم، چون بازتاب خیلی خوبی هم
درسته
در رسانه ها پیدا کرده بود، خیلی از نگاه ها تغییر پیدا کرد و به نظرم این همایش نقد تکفیری ها یک خدمتی تنها به تشیع نبود، خدمت به اسلام بود.
بله.
و در واقع خدمتی بود به همه در واقع مذاهب اسلامی.
بله.
البته علمای اهل سنت هم حضور داشتند.
بله.
هم باش و سخنرانی هایی داشتند. بعد این طرح ایجابی توسط آیت الله عظما مکارم شیرازی مطرح شد که خب حالا ما نقد کردیم جریان تکفیری رو، خب حالا ما چی هستیم؟ نقش شیعه چیست؟ خب نقش شیعه در ابعاد مختلف قابل بررسی است. مثلا نقش شیعه در تشیع، نقش تشیع و شیعه در عرض کنم محضر شما حکومت و سیاست،
نظریه سیاسی،
نه حالا بحث نظری مقصودم نیست، در ایجاد حکومت ها. مثلا تشیع چه نقشی داشته در ایجاد حکومت ها، در تحقیق حکومت ها.
بله.
یا تشیع مثلا چه نقشی داشته است در حوزه مثلا معماری، در حوزه واقعی و به تعبیر آقا غربی ها جنبه ابجکتیو معماری، نه جنبه سابجکتیو و نظریه. اینا قابل طرح بود، ولی اون چه خیلی مهمه و اهمیت داره و میتونه تأثیر بسیار مهم بین المللی داشته باشه، اینکه نقش تشیع در علوم و معارف کجاست؟ شیعه‌ای که گوهرش عقلانیت است، مبنای ایمانش هم عقلانیت است.
درست.
یعنی به هیچ وجه ایمان و معنویت و مذهب در تشیع منهای عقلانیت نیست، برخلاف به هر حال مسیحیت که نمیتونن چندان بین عقلانیت و ایمان پیوندی برقرار بکنن و این دو مقوله رو کنار هم بنشانن و به همین خاطر ای تلاش میکنن گاهی خود بگن مثلا ما مسیحا اعتقاد به عقلانیت داریم و عقلانیت رو قبول داریم، ایمان هم جمع میکنیم و یه وقتا هم اسلام رو متهم میکنن که مثلا عقلانی نیست.
درست.
باز من خاطرم از دیگه که دیگه از گفتگاهی که داشتیم با دانشمندان، با رهبران دینی واتیکان، با کاردینال ها، از زبان پاپ بندیکت 16 هم نقل میکردن که بله اسلام زن دین عقلانی نیست. خب البته در نشست های مختلف ما بعد عقلانیت اسلام مطرح میکردیم، اساتید مختلف مطرح میکردن و نشون میدادن که عقلانیت از عناصر اصلی در واقع تفکر اسلامی است. ولی بیایم حالا تو شیعه میبینید اولین کتابی که برام کلینی در کافی بهش میپردازه کتاب العقل و الجهل، بعد کتاب العلم، بعد یعنی شما میبینید عقل و برتری عقل و جهل، برتری علم، همه اینا رو مطرح می‌کنه، روایت متعددی بعدش میره وارد حوزه‌های دیگری میشه. درست. حتی مسئله مثل ولایت و امامت میبینید در مرحله بعده، چون اگر عقلانیت و معرفت و علم نباشد امامت هم شکل پیدا نمی‌کنه، مذهب هم شکل پیدا نمی‌کنه. در واقع اخلاق و فقاهت و عقاید و همین مقوله‌ها بر اساس عقلانیت است. عقلانیت هم در حوزه حکمت نظری و هم در حوزه حکمت عملی مطرحه. خب این شیعه‌ای که اساسش و گوهرش عقلانیت است، خب در بستر تاریخ چه نقشی در علم و معرفت و دانش داشته است؟ چه نقشی در ریاضیات داشته؟ چه نقشی در طب داشته؟ چه نقشی در علوم انسانی داشته؟ چه نقشی در علوم طبیعی داشته؟ چه نقشی در عرض کنم خدمت شما علوم اسلامی داشته است؟ در فقه، در اخلاق، در علوم مختلفی از جمله در حکمت، در فلسفه چه نقشی داشته؟ این در واقع بحث بسیار بسیار مهمی است که حالا به هر حال به نظرم جز ملهمات الهی است که در جان و دل این مرجع بزرگوار قرار گرفت که در واقع این بحث مطرح بشود و به صورت گسترده کار بشه. و اینو به شما عرض بکنم، بینندگان عزیز عرض بکنم، وقتی این اتفاق افتاد و کار شروع شد هیچ کدوم ما باورمون نمیشد اینقدر آثار فراوان بشود پیدا کرد و تدوین کرد.
درست.
یعنی مثلا خب یه تأسیس و شیعهی مرحوم سعد نوشته بود در یه جلد کتابی رو تدوین کرد، ولی بعد خب دیدیم چقدر آثار فراوانی شیعیان، بزرگان، متفکران عرض کنم خدمت شما شیعی که در حوزه‌های مختلف نظری بردازی کردن، تولید دانش کردن. اگر انشاءالله به حول قوه الهی بعد از این هر حال آثاری که تهیه شد این آثار به صورت مجلداتی منتشر بشود، ترجمه بشود، معرفی بشود در جهان، به نظرم نگاه بین المللی نسبت به تشیع الان بعد از انقلاب، از برکت انقلاب اسلامی و قیام و نهضتی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ایجاد کردن و بعد مقام عظیم رهبری دنبال کردن و این تفکر شیعی در جهان مطرح شده به عنوان جریان عقلانی، با این همایش به نظرم این اثر و این تاثیرگذاری مضاعف خواهد شد و فکر میکنم به تاثیر خیلی خوب بین‌المللی اشاره ایجاد
ان شاء الله. بله، همونطور که اشاره کردید اون کنگره تفکر تکفیری و اون مرزبندی که انجام شد به خوبی تونست تو اون برهه و تو اون دوره‌ای که تقریبا تفکر تکفیری در حال همه‌گیر شدن بود توی جهان اسلام و توی کل دنیا داشت اسلام رو اونگونه معرفی می‌کرد، همونطور که اون کنگره تونست این کار رو و این رسالت رو به خوبی انجام بده، ان شاءالله امیدواریم این کنگره هم بتونه نقش برجسته‌ای که علمای شیعه، دانشمندان شیعه در طول تاریخ داشتن و به مظلومیت شاید به فراموشی سپرده شده و کم رنگ جلوه داده شده، ان شاءالله بتونه این کنگره اون نقشش رو به صورت خیلی بارز و برجسته ایفا بکنه. خب بیایم توی اون قسمتی که شما سمت و مسئولیت اون بخش رو دارید، کمیته علوم عقلی. باز من میخوام مدد بگیرم از آثار پژوهشی و بریم سراغ فصل اول آثار پژوهشی که معمولا مفهوم شناسی واژه ها رو برای مخاطب بیان میکنه. بفرمایید که علوم عقلی چه علومی هستن؟ آیا توی این کنگره تعریف علوم عقلی با خارج از این کنگره متفاوته؟ جای. محدودیت خاصی داری یا نه؟
بله، عرض کنم علوم عقلی در این کنگره محدود شده به منطق و فلسفه.
بله.
هرچند علوم عقلی میتونه معنای عام‌تری داشته باشه، عرفان نظری رو هم شامل بشه. حتی به یک معنا اصول فقه ما جزء علوم عقلی هست، چون بخش قابل توجه از گزاره‌هایی که در اصول فقه مطرح می‌شود عقلی و عقلانی هست. به یک معنا تمام علوم طبیعی از عقل و عقلانیت استفاده می‌کنن، لذا علوم طبیعی رو قدما جزء حکمت نظری مطرح می‌کردن. ولی در این کنگره برای اینکه تقسیم بندی صورت بگیره و کار تخصصی انجام بشود و تداخل علوم صورت نگیرد، علوم عقلی رو منحصر کردن به منطق و
فلسفه.
ولذا علومی مثل فقه و اصول و اخلاق و علوم حتی عرفان اینا جدا شده، هر کدوم کمیته مخصوص خودش رو دارن و متخصصانی به تدوین مقالات و کتاب شناسی و اندیشمندان شناسی و متفکرانی که در این حوزه هستن پرداختن و آثار و مقالاتی رو در واقع به ثمر رساندن. لذا ما تو این کمیته علوم عقلی رو منحصر کردیم به منطق و فلسفه، ولی فلسفه رو منحصر مثلا به حکمت متعالیه نکردیم، بلکه فلسفه مشا، فلسفه اشراق، یعنی حکمت مشا که شخصیت‌های مثل فارابی و ابن سینا هستند و همچنین حکمت اشراق که شخصیتی مثل شیخ شهاب‌الدین سهروردی و شارحانش هستند و عرض کنم خدمتتون حکمت یمانی میرداماد که باز یکی از به نظر ما از مکاتب خیلی مهم فلسفی به شمار میره و همچنین حکمت صدرایی و بعضی شخصیت هایی که حالا میشه اینا رو جزء نو صدرایان معرفی کرد، مثل علامه طباطبایی، آقا علی حکیم که قبل از علامه طباطبایی بودن، آیه علامه شعرانی و شخصیت از این قبیل تا علامه طباطبایی و بعدم شاگردان علامه طباطبایی مثل علامه حسنزاده آملی، علامه جوادی آملی، علامه مصباح یزدی، آیت الله سبحانی و این شخصیت هایی که در واقع به عنوان عرض کنم خدمتون
نوصدرائیان
به شما میاد. مثلا علامه سبحانی، آیت الله عظما سبحانی، یک متفکری است که معمولا به عنوان یک فقیه و یک متکلم شناخته میشه، اما خب ایشون کاملا در حوزه فلسفه ید طولایی هم دارن، آثاری دارن، مباحث معرفت شناسی دارن. خب البته شخصیت های دیگه مثل آیت الله مصباح یزدی، آیت الله جوادی آملی، آیت الله حسنزاده هم طبیعتا در حوزه های فلسفی و مخصوصا حکمت صدرایی تبقل خاصی داشتن. این سیر سعی کردیم در این کمیته با نوشتن مقالات نشون داده بشه. من این نکته رو هم خوبه برای بینندگان عرض بکنم که واقعا شیعه در طول تاریخ مخصوصا بعد از شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام در یک مظلومیت بسیار حد اکثری بود. امام باقر علیه السلام می‌فرماید اونقدر شیعیان در غربت و در تنهایی و مظلومیت به سر می‌بردن که اگر مثلا میفهمید حکومت که فلان شخص شیعه هست، خانه رو بر سرش خراب میکردن، دست و پاشو قطع میکردن. کسی جرأت نداشت اصلا نام فرزندش رو علی یا فاطمه بگذارد. بعد از شهادت امام حسین علیه السلام یک حیات جدیدی شکل گرفت. ولی اینو به شما عرض بکنم، حتی بعد که ما به زمان زوال بنی امیه میرسیم و دوران بنی العباس شروع میشه و شیعیان یه نفسی میکشن، امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام میان و در واقع به احیاء تفکر اسلام ناب میپردازن، به گونه‌ای در همین دوره که به نظر ما یک دوره مثلا آزادتری هست و اون اختناق مثلا کمتر شده، می‌بینید امام صادق و امام باقر علیهم السلام نمیتونن همه حقایق رو حتی به شیعیان خالصشون کامل بگن. و گای اوقات میبینید مثلا شخصیت هایی مثل زراره یا یونس ابن عبدالرحمن اینا رو حتی متهم میکنن به اینکه مثلا این افراد، یا مثلا هشام ابن حکم، شما در همین کتاب ملل نحل شهرستانی میبینید مثلا هشام ابن حکم رو مجسمه متهم کردن، چون مجسم است، یعنی قالب تجسیمه.
درست.
اینا نسبت های یعنی گمان نکنید نسبت هایی بوده که مثلا مخالفین به شیعیان میدادن، نه، اصلا اگر همون زمان هم احساس میکردن شیعه یک جریان ثابت شده مستحکمی شده و به عنوان یک جریان شیعی استقرار پیدا کرده مستقر شده هست، نابودش میکردن. یعنی آنقدر دست به عصا و با احتیاط این شیعه شکل گرفت تا بعد کم کم زمان امامان بعدی فرا رسید و عرض کنم وکلای ائمه آمدن، فضل ابن شازان در نیشابور چه زجرایی کشید، عرض کنم حضرت عبدالعظیم حسنی در ری چه آسیبهایی دید، چه مشکلاتی، چه گرفتاری ها، اصلا بعضی اوقات در همین قوم گاهی قد کسانی که اعتقادات متأثر از روایات و معصورات اهل بیت درباره امامت داشتن میگفتن اینا غالی هم بعد از خم برن بیرون. توجه دارید خیلی سختی ها کشیدن. و ببینید کم کم زمینه فراهم شد در حوزه حدیث، مرحوم کلینی، مرحوم صدوق، مرحوم علی ابن ابراهیم، مرحوم پدرش ابراهیم ابن هاشم و بزرگان دیگر آمدن، مرحوم شیخ طوسی و این بزرگان آمدن کتابای حدیثی نوشتن و این خدمت بزرگ اصلا حیات شیعه و استمراریه معجزه است. بعد این در بخش حدیث، در بخش فقه همینطور، در بخش اصول فقه همینطور، در بخش حکمت اسلامی و فلسفه که کمیته ما دنبال کردن، ببینید مثلا شخصیتی مثل فارابی در قرن چهارم یا بعدش جناب ابن سینا، میبینید حکمت مشایی رو تأسیس میکنن. چون کندی خب یه گردآورنده بود، خیلی اهل مثلا متفکر فلسفی به اون معنا نبود، دیگران ترجمه میکردن از زبان مثلا سوریانی، یونانی، امثال ذلک به زبان عربی. ایشون هم خب به هر حال امکاناتی گرفته بود و حالا در زمان بن العباس، در زمان هارون الرشید و بعد مأمون عباسی اینو چه غرضی داشتن کار نداریم، مثلا اینا دنبال بیشتر هم حفظ حکومت و قدرت خودشون دنبال علم می‌رفتن، ترجمه می‌کردن و کارهای ترجمه انجام می‌دادن، پول کلانی هم مصرف می‌کردن برای حفظ این آثار. ولیکن وقتی می‌بینیم در این دوره فارابی پیدا می‌شود و جناب عرض کنم خدمتتون ابن سینایی میاد، به هیچ وجه اینا نمیان فقط حرف یونانیان رو بیان مثلا حالا فقط یه مقداری بومی سازی کنن، نه. از من اینجا عرض بکنم، اینه که میگن آقا فلسفه اسلامی برگرفته از یونان است و چیزی مثلا اضافه نداره، همون رو گرفتن. اصلا اینطوری نیست. ما یک برخواد محققی که از دوستان هست و با مؤسسه حکمت فلسفه ایران هم ارتباط، آقای پروفسور آقای دکتر برتولچی در ایتالیایی هست، ایشون سفری که آمده بود تهران و ایران با ما هم جلسه ای داشت، از محققی نیست که سالهاست درباره الهیات شفا تحقیق کرده. الهیات شفا که یکی از میدونید شفای بو علی سینا رو کتابخانه مرحوم آیت الله عظما مرعشی نجفی افسد، یعنی چاپ کرده، چاپ افسد، از چون اصل تصحیح از مصر بوده و در 10 جلد رحلی بزرگ چاپ شده. وقتی یکی از این مجلدات، یعنی بخشی از یکی از مجلدات الهیات شفاست از این 10 جلد، ایشون میگفت من بخش الهیات سالهاست دارم کار میکنم، خیلی که 15 ساله و میگم الان هم دارم یه تصحیح خوبی انجام میدم. 250 نسخه خطی پیدا کردم، شناسایی کردم، 200 نسخه رو به دست آوردم، 50 نسخه دیگه باقی مونده که اینا میتونم شناسایی کنم از ایران و هند و جای دیگه که این کامل بشه. بعد یه تیمی اتحادیه اروپا هم یه مبلغی دادن، یه تیمی که بشینیم یه تصحیح جامعی در باید علایت شفا انجام بدیم. چون علایت شفا البته تصحیح شده ولی تصحیح پرغلط. یعنی ما وقتی علایت شفا رو از همین نسخه تدریس میکنیم تو هر صفحه چندین غلط رو مشاهده میکنیم. تصحیح جامعی و دقیقی و فنی صورت نگرفته از کتاب. حالا امیدواریم که این کار صورت بگیره. بعد همین آقا نقل میکرد در یه جلسه ای میگفت که من مقایسه کردم کتاب الهیات شفا رو با متافیزیک ارسطو، شاید نزدیک 15 سال کار کرده بود. میگفت از این مقایسه به این نتیجه رسیدم کمتر از 20% الهیات شفا متأثر از متافیزیک ارسطوه.
کمتر از
20% که من به ایشون گفتم حالا شما اشارات و تنبیهات بوعلی سینا که جز آخرین آثار بوعلی سینا از بررسی کنید، مطمئن باشید کمتر از 5% خواهد بود.
درست.
یعنی بوعلی سینا به عنوان یک فیلسوف شیعی که سر سفره قرآن و اهل بیت نشسته و با تفکر عقلانی پیش رفته، خودش مؤسسه، خودش مبدعه، خودش مولده و این اختصاصی نداره به فلسفه ها. حالا من نمیخوام بگم هرچی بوعلی سینا گفته درسته ها، اونا
جا نقدش
دو تا چهار تا باش بحث میشه و نقد میشه در فلسفه. یعنی اصلا اگه فلسفه نقد نشود فلسفه میمیرد.
درست.
فلسفه با نقد زنده است. لذا من معتقدم اون چه خطرناکه نفی عقل است و عقلانیت. ولی یه کسی آمد گفت مثلا من فلسفه بوعلی سینا رو به این دلیل قبول ندارم، نقد دارم، ابن ندارم، نقد عقلانی
خودش بکنم. نشانه عقلانیته.
خودش نشانه عقلانیته و باعث رشد و بالندگی فلسفه است. نکته‌ای که من میخوام عرض بکنم اینه که خیلی مهمه و بینندگان ما توجه کنه، اینه شیعه‌ای که اون وضعیت رو داشت و اون بسترسازی که امام باقر و امام صادق علیه السلام ایجاد کردن و بعد این نهضت وکلا رو و نهضت ولایت فقیه رو در جهان تشیع ائمه بعدی محقق کردن.
بله.
این زمینه فراهم شد در قرن چهارم پنجم این بزرگان حدیث منابع حدیثی بنویسن، بزرگان عقلی کتابای فلسفی بنویسن و مولد اندیشه بشن. و این نه فقط در فلسفه، در طب هم همینطور بوده. مثلا شما کتاب قانون بوعلی سینا رو ببینید، کتاب الحاوی زکریا رازی رو هم ببینید. خب مهمترین منبع پزشکی اون زمان در یونان باستان آثار بقراط و آثار دیسکوریدوس هست. کتاب دیسکوریدوس الان کامل به عربی، چون اصل زبان لاتین بود، به زبان در واقع عربی ترجمه شد. یه اصل لاتیش هم ظاهرا موجود الان نباشه، به فارسی هم ترجمه شده. اینو ببینید، کنار هم مقایسه کنید، ببینید شخصیتی مثل زکریا رازی که کاشف الکله و کاشف صدها داروی گیاهی دیگر است، ببین چقدر از دیسکوریدوس استفاده کرده. استفاده کرده، حتی هم استفاده کرده میگه. یا بوعلی سینا در قانون هم همینطور، اصلا بخش قابل توجهی پژوهش‌ها و تحقیقات خودش هست.
بله.
چون اسلام و شیعه و تشیع و ائمه اطهار علیهم السلام تأکیدشون به اینه که از عقلانیت استفاده بشه، تأکیدشون به اینه که از تجربه استفاده بشه.
درست.
لذا کسی از ما سوال بکند که آیا تجربه در جهان تشیع جایگاه دارد؟ آری. آیا استدلال عقلی در جهان تشیع جایگاه دارد؟ آری. آیا کشف و شهود در جهان تشیع جایگاه دارد؟ آری. اصلا شیعه یک مذهب چند روشی است در حوزه معرفت، ولیکن در کنار روش عقلی، روش تجربی و روش شهودی، یک روش دیگری هم کنار این روش هاست، روش نقلی، روش وحی، روش اسمت.
درست.
که کلام معصوم علیه السلام میاد، معصومین علیه السلام میان و حقائقی را به ما یاد میدن، روش هایی رو، راهکاری رو ما یاد میدن که عقل ما اساره دفاعی و اخول میشه در واقع از این مدفن میاد بیرون و یک حیات مجدد پیدا میکنه و رشد و بایندگی پیدا میکنه. شما این کتاب خدمات متقابل اسلام ایران و شهید مطهری رو ببینید. خب البته شهید مطهری به یه غرض این کتاب رو نوشت، شدی میخواستم بگر ایران مقابل اسلام، اسلام مقابل ایرانه. یه عده اسلام گرایان ضد ایرانیت بودن، یه عده ایران گرایان ضد یا ملی گرایان ضد اسلام بودن. شهید مطهری فهمون این دو از قضا هم ایران اسلام رو پذیرفت و اسلام رو روش داد و هم اسلام ایرانیان رو بالنده کرد.
بله.
خدمات متقابل اسلامی ایران.
همون اسمی که توی کتاب.
بعد آمده شهید مطهری دانشمندان رو در سیر تاریخی، فلاسفه، ریاضی اینا رو معرفی کرده. درست. اکثر متفکران شیعه‌ان. نمیگم اهل سنت هم، چه اهل سنت هم بودن، اونا هم خدماتی داشتن. ولی نه اهل سنت سلفی ضد عقلانی، نه اون اهل سنتی که عقل و قبول داشتن. ولی نقش شیعیان در بالندگی علوم مختلف از جمله فلسفه نقش فوق العاده زیادی است.
درست.
فارابی رو من مثال زدم، ابن سینا رو مثال زدم. خب دیگه شخصیتی مثل ابن سینا، عوض بخوام شخصیتی مثل ملا صدرا که دیگه خب اظهر منشأ که 400 سال پیش آمد و این حکمت متعالی رو تأسیس کرد. هرچند حکمت متعالی عمدتا در حوزه الهیاتشون در تعلیقی که بر شفا داره میگه کتابون الکبیر المسمى بالاسفار کلها فی الالهیات، ولی الهیاتش حوزه معرفت شناسی داره، هستی شناسی داره، انسان شناسی داره، علم نفس داره و بحثی خداشناسی داره و انصافا بحثی عمیقی توضیح حرکت زمان مقولایی که اگر ما الان بخوایم بحثای حرکت و زمان حرکت و زمان ملا صدرا رو، چون بحثای حرکت و زمان اینو در آثار ابن سینا تو طبیعیات مطرح بوده. حتی جالب ملا هادی سبزواری هم در شعر منظومه که بعد از ملا صدراست، ایشون هم این بحثا رو در طبیعیات مطرح کرده، ولی ملا صدرا میگه نه اینا جزء الهیات. این بحثای حرکت و زمانی که ملا صدرا مطرح کرده، اگر امروزی کسی بتواند با زبان هگل این مباحث رو ترجمه بکنه، وقت متوجه میشیم چه تأثیر بسزایی در جهان غرب خواهد داشت. یعنی غربی ها واقعا استقبال میکنن. میدونید غربی ها تا همین سال گذشته، مثلا شاید 30 سال پیش 40 سال پیش یا حالا یکم کمتر بیشتر، گمان میکردن فلسفه اسلامی با ابن رشد به پایان رسیده. فلسفه اسلامی با ابن رشد در اندلس به پایان رسیده. بعد کم کم متوجه ملا صدرا شدن. مثلا هانری کوربن هم نقش مؤثری داشت در این قصه. هانری کوربن با علامه طباطبایی آشنا شد و ارتباط برقرار کرد و این گفتگوهایی که داشتند و خلاصه هانری کوربن وقتی حکمت صدرایی رو و حکمت اشراق رو شناخت، اومد این مباحث رو ترجمه کرد، کتاب تاریخ فلسفه اسلامی رو نوشت و واقعا در جهان غرب و جهان شرق و جهان غیر اسلام تأثیر گذاشت. من یه وقت رفته بودم کلیسای ارتدوکس مسکو که در واقع حوزه علمی ارتدوکسای مسیحی در نزدیکای یعنی 60-70 کیلومتری مسکو داشتن، حوزه علمی خیلی بزرگی که چندین مدرسه علمیه و کلیسا در مستقر بود در اون مکان. از معاون آموزشی حوزه اونجا سوال کردیم که شما فلسفه هم میخوانید؟ گفتم بله، طلبای ما سال دوم فلسفه میخوانن و از خود فلسفه اسلامی هم میخوانن. خیلی تعجب کردیم چی میخوانن؟ گفتن تاریخ فلسفه اسلامی هانری کوربن رو. توجه دارید. خب این هانری کوربنی که شما اگر کتاب اسلام ایرانی رو که اسلام در سرزمین ایران ترجمه شده که اصل کتاب 4 جلد به زبان فرانسه ملاحظه بفرمایید، میبینید متفکران شیعه رو اونجا معرفی کرده و اون بعد معنویت و عقلانیت رو چگونه با هم جمع کرده. چون دنیای غرب وقتی عقلانیت یا رشنالیتی رو پذیرفت، این عقلانیت عقلانیت ابزاری بود. به وقتی میگه عقلانیت رشنالیتی، عقلانیت ابزاری، عقلانیت معطوف به عمل، عقلانیت معطوف به یه غرض، عقلانیت معطوف به دنیا، ولی از سکولاریسم گوهر مدرنیت هست.
بله.
این عقلانیتی که فقط برام دنیامون باشه، یعنی معنی میتونه بذاره کنار. توجهی. ولذا اگر شما حتی فیلمای هالیوودی رو هم ببینید، حالا من اسم نبرم که تبلیغی هم نشه از اونها، همین فیلمای حتی جدیدی که 2016 اکران شده، میبینید وقتی میخوان از معنویت صحبت کنن باز معنویتشون سکولاره.
بله، اون معنویتی که خودشون منظورشون.
هانری کوربن نشون داد که شخصیت هایی مثل سهروردی، مثل ملا صدرا و این بزرگان چگونه عقلانیت و معنویت را با هم جمع کردن و آبادانی دنیا در مسیر عالم ملکوت باشه.
درست.
توجه دارید؟
بله.
خب این خدمتی بود که این فلاسفه انجام دادن. باز عرض میکنم این معناش این نیست که ما نباید به نقد فلاسفه اسلامی بپردازیم، هر کسی نقد کرد مثلا طرد بشود، نه، ولی اینو بپذیریم که بخش مهمی از تمدن اسلامی همین فیلسوفانی بودن که تونستن این آثار ارزشمند رو به ارمغان به جا بذارن.
پیشرفتی که ما امروز داریم میبینیم در علوم عقلی حاصل همون حتی اشتباه گویی اونا هست، حتی اونجایی که قابل نقد، قابل اعتراض.
علم بشری نقد پذیره.
بله.
مگر فقهای ما اصلا ببینید همین فقه ما چرا رشد کرد، اصول ما چرا رشد کرد؟ یه زمانی در قرن چهارم، چون اوایل قرن پنجم قمری شیخ مفید از دنیا رفت،
413
شیخ مفید، یا حالا قبلش هم بودن کسانی، ولی شیخ مفید رو من مثال بزنم، رساله‌ای که در اصول فقه داره چند صفحه است. بعد شاگرد ایشون سید مرتضی یه جلد کتاب در اصول فقه می‌نویسه. درست. بعد شیخ طوسی میاد شاگرد این بزرگواران عده رو می‌نویسه به مقدار مفصل‌تر. زمان محقق میرسه کتاب معارج الاصول نوشته میشه. یعنی الان که الان می‌بینید یک دوره اصول فقه در 10 جلد، 15 جلد، 20 جلد یه دوره اصول فقه نوشته میشه. سوال، چرا اصول فقه از چند صفحه شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه کلمه همین مسائل صوفی بزرگان نشستی تبدیل میشه به دوره 20 جلدی؟ این حاصل نقده.
بله.
فقهای ما اهل نقد و این قلت و قلت بودن،
توی همین گفتگوها با آپا باز میشه و
این قلت و قلت هایی که تو کفایه مرحوم آخوند داره عمدتا این قلت و قلت های شاگرداش هست، یعنی شاگردها این قلت هایی میکردن، یعنی کفایه رو مرحوم آخوند مینوشته، میمده درس میداده، شاگردها این قلت میکردن، بعضی این قلت ها رو مرحوم آخوند در کتابش با قلت ها آورده.
درست.
توجه دارید؟
بله.
و این در واقع باعث رشد و بانمی علوم میشده و فلسفه اسلامی هم همینطور. این که میبینید یک دوره 9 جلدی اسفار ملا صدر که قبلا در 4 جلد منتشر میشد در اختیار ما هست، در حالی که قبلا بحث عقلی کمتر بود، این حاصل همین نقد و انتقاد است. واقعا باید کرسی های آزاد اندیشی و نقد توأم با اخلاق و منطق همیشه در بستر تاریخ شکل پیدا بکنه، در زمان ما شکل پیدا تو منشأ تمدن سازی برای آینده بشه.
اینقدر شما بیانتون شیرین جناب خسروپناه که واقعا حیفم میاد بحثتون رو قطع بکنم و شاید به نوعی اصلا کسی نتونیم مثلا باور بکنیم که شما دارید در مورد فلسفه اینطور حرف میزنید و اینقدر جذاب، اینقدر گیرا. شاید علوم عقلی کلن یکی از خصوصیاتش این است که با واژه‌های ثقیل و سنگین و پیچیده همراه میشه، یه مقداری مخاطب رو دور میکنه از خودش، ولی بیان شما دقیقا مخالف این نکته و این قانون هست و جذب میکنه. بنده رو که جذب کرد، حتما بینندگان عزیز هم لذت بردن از این بحث. اجازه بفرمایید که بخشی رو ببینیم و برگردیم بحث رو ادامه میدیم.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله علی ولی الله لا اله الا الله محمد رسول الله علی شفه آدل علی اعلم به هر برهان علی سرمایه ایمان دم به دم دم از ولای مرتضی باید زدن این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن بر در شهر ولایت خانه ای باید گرفت
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن در دو عالم چارده معصوم را باید گزید بر در دولت سرا باید زدن بر در دولت سرا باید زدن
اینجا برنامه تراث هست، شبکه جهانی ولایت تقدیمتون میشه. در خدمت شما عزیزان بیننده هستیم. برنامه رو به صورت زنده و مستقیم میبینید و امیدوارم مباحثی که در این برنامه مطرح میشه مورد قبول و پسندتون واقع بشه. کنگره ای قرار هست برگزار بشه و مراحل اجرایش تا کنون پیش اومده. فکر میکنم اگر اشتباه نکنم حدود 2 سالی هست که روند اجرایی این کنگره آغاز شده و تا حدوداً 1 ماه دیگه هم به پایان میرسه و اختتامیه این کنگره رو انشاءالله برگزار خواهند کرد. این کنگره قرار هست به نقش شیعیان، علما و دانشمندان شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی بپردازه. علومی که از هر جهت قابل تعریفه، یعنی به یک رشته خاص از علوم منحصر نمیشه و به شاخه‌های مختلف علوم پرداخته شده. ما در این برنامه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر خسرو پناه هستیم. ایشون دبیر کمیته علوم عقلی این کنگره هستن. آقای خسرو پناه، یه مقداری در مورد روند اجرایی کمیته خودتون برامون توضیح بدید. چه زیر مجموعه هایی داشتید، چه زیر موضوعاتی داشتید تعریف کردید و چند تا مقاله دریافت شد، چه روند داوری رو یه مقدار صحبت کنید تا به موضوع بعدی برسید.
خب امیدوارم بینندگان از این خسته نکرده باشیم و مباحث مفید باشه. عرض کنم خدمتتون یکی از امتیازات این کنگره، چون کنگره کاملا علمی و تخصصی هست، ما لااقل تو کمیته علوم عقلی نیومدیم اعلام حالا ما خودمون رسمی برای دریافت مقالات داشته باشیم. هم تو خود دبیرخانه اصلی کنگره مقالاتی دریافت کردن، ولی ما در کمیته علوم عقلی اومدیم تعدادی عناوین مقالات رو بر اساس سیر تاریخی و ناظر به متفکران شیعه تأثیرگذار در علوم عقلی معین کردیم، یعنی یه شورای تشکیل دادیم از متفکران و اساتید فلسفه. عناوین مقالات مشخص شد، نویسندگان مشخص شد، بعد ساختار مباحث تعیین شد، بعد از نویسندگان درخواست کردیم که بر اساس این ساختار مقاله رو بنویسن.
چند تا مقاله به دست شما رسید؟
ما عرض کنم خدمتتون حدود 15 مقاله رو تونستیم دریافت بکنیم. البته این ارزیابی شد، نقد و بررسی شد، اصلاحات صورت گرفت، بعضی مقاله چندی بار رفت و برگشت داشت، چند تا مقاله هم خب در نهایت ما نپذیرفتیم، ولی این مجموع مقالات انشالله قرار به صدر کتاب منتشر بشه و همچنین مؤسسه های فلسفی و آثار و کتاب های مهم فلسفی که شیعیان نوشتن، اینا هم به صورت مکتوب مستقلی انشاءالله ارائه خواهد شد.
بله. خب برسیم به فواید این کنگره. حالا این کنگره با این حجم فعالیت، کمیته‌های مختلف که شما یکی از کمیته‌ها رو سرپرستی می‌کنید، کمیته‌های دیگه‌ای که حالا در خدمت بقیه دبیران هم بودیم و صحبت‌های کردن، این کنگره برگزار میشه با این هدف گذاری که انجام شده و با این حجم از فعالیت‌ها، چه فایده‌ای برای آینده داره؟ قرار هست که چه اتفاقی بیفته و چه تأثیری در آینده علوم اسلامی داشته باشه؟
بله، من فکر میکنم این همایش چند تا کارکرد مفید میتونه داشته باشه. یک کارکرد، کارکرد اطلاع رسانی هست، ترویجی هست، تبلیغی هست که به جهان بشری اطلاع رسانی بشود که در طول تاریخ شیعیان چه نقشی در تأسیس علوم اسلامی داشتن، چه نقشی در پیشرفت علوم اسلامی داشتن، و در واقع شیعه به عنوان یک مذهب مستقل که زائیده اندیشه ناب رسول الله و اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین هست، این تفکر حالا چه اعتقاداتی دارد و چه تأثیرگذاری در تأسیس و پیشرفت علوم اسلامی داشته. خب این کار بزرگیست. ابتدای سخن عرض کردم که متاسفانه بعضی ها ممکنه هنوز گمان کنن که شیعه مثلا معتزله است یا یه شعبه از معتزله است، اون استقلال در واقع تشیع رو ندانن و ندانن که شیعه چه نقشی در تمدن اسلامی داشته. این پس یک اثر که اثر اطلاع رسانیست، به همین خاطر به نظرم این همایش نباید منحصرا فقط در یک مثلا چند ساعتی در قم برگزار بشه تمام بشود. حتما باید شبکه های مختلف صدا سیما و شبکه های بین المللی صدا سیما اینو منتشر بکنن و سخنران ها مباحثشون منتشر بشه به زبان های مختلف و حتی رسانه های خارجی رو درگیر بکنن، روزنامه هایی که در آمریکا، اروپا و آسیا و آفریقا هستن، اینها بیان و خلاصه ای از محتوای این همایش رو در واقع به سمع و نظر مخاطبان خودشون برسانه.
درست.
این یک کار کرده مثبت. کار کرده مثبت دوم دیگر این است که ما از دل این نوآوری ها و اندیشه های نوی که علمای شیعه داشتن به یک متدولوژی، به یک روش شناسی میرسیم که در ساخت تمدن نوین اسلامی مؤثره. ببینید این متفکران شیعی یک تمدن اسلامی در تاریخ اسلام ساختن، یه دوره در قرن سوم تا قرن ششم، البته در قرن ششم تا نهم هم به نحوی ولو ضعیف‌تر، از قرن دهم تا قرن دوازدهم هم باز نقش شیعیان. ما اوج افول تمدنی ما یه دوره قرن ششم تا نهم که افول تمدنی داشتیم، البته از حیث هنر و معماری و ادبیات فارسی و عرفان اینا بالندگی خوبی داشتیم، ولی از جهات دیگر افول
دوره مغول دیگه هم دیگه مغول
قبل از حمله مغول ها این افول شروع شد، ولی حمله مغول ها دیگه تشدیدش کرد. دوباره بعد با آمدن دولت صفویه دوباره تمدن اسلامی رونقی پیدا کرد. از قرن دوازدهم دیگه، از دوره مثلا شاه عباس دوم به بعد، دوباره ما شاهد یک افول تمدنی هستیم. دوره قاجار دیگه اوج افول است و پهلوی به همین شکل سیر افولی رو داشتیم، طی کردیم. یعنی اگر هم مثلا دوره پهلوی شاهد بعضی مثلا نوآوری هایی مثلا میبینیم، میگن مثلا راه آهن ساخته شد امثال زالک، خوب دقیق بررسی بشه و از دقیقه اینا نمادهای افول تمدنه نه تمدن، چون دقیقا مثلا راه آهن رو یه جوری ساختن که به درد ایران نمیخورد، به درد بیشتر انگلیس میخورد، توجه ده. یعنی دقیقا تمام این کارهای مدرنی که رضا خان انجام داد دقیقا در مسیر اهداف انگلیسی ها و استعمار پذیری بود، توجه ده. دقیقا نمونه ها و شواهد افوله نه تمدن. آغاز تمدن جدید در واقع با انقلاب اسلامی شکل گرفته و این همین حجمه های فراوان است به خاطر همین. حالا میخوام اینو عرض بکنم که ما از فعالیت بزرگان شیعه در این دوره های تمدنی که چگونه شخصیتی مثل بو علی سینا، چگونه شخصیتی مثل زکریای رازی که من حتی زکریای رازی رو معتقدم شیعه اثنی‌عشری است، ولی اسماعیلی چون باش مخالف بودم رو به عنوان منکر نبوت معرفی میکردن، ولی خب حالا این شخصیت ها چگونه تونستن با چه متدولوژی تونستن در طب نوآوری داشته باشن؟ میدونید اولین بیمارستان تخصصی کودکان رو زکریای رازی در ری راه انداخت. این متدولوژیش چی بود؟ با چه روش شناسی تونستن این تحول ایجاد کنن؟ ابن سینا با چه روش شناسی تونست کمتر از 20% در الهیات شفا از متافیزیک ارسطو تأثیر بپذیره، بقیه‌اش خودش تولید اندیشه بکنه؟ چه کار کرده؟ با چه روشی تونستیم؟ ما الان با یه تمدن مدرنی مواجهیم. چگونه با چه متدولوژی میتوانیم از تمدن مدرن بهره‌ای ببریم که مطابقت با عقلانیت اسلامی داشته باشه و بعد خودمون مولد باشیم؟
درست. یعنی نردبانی درست کنیم از اونها برای پیشرفت تمدن امروز،
تمدن امروزی و تمدن نوین اسلامی. بله. این متدولوژی از این همایش به دست میاد. یعنی اگر ما یکی از مقالاتی که انجام دادیم روش شناسی تفکر عقلانی بوده در تاریخ تفکر فلسفی، یعنی فیلسوفان با چه متدولوژی تونستن تفکر فلسفی تولید کنن؟
بله.
حالا بعضی میگن آقا تفکر تولیدی نیست، مگر صنعت تولیدی باشه؟ اینا حرفای عرض کنم خدمت و ژورنالیستی میخوان گاهی قاد
حاشیه است،
و الا تفکر مدیریت پذیره. شما میتوانید به گونه آموزش و پرورش و مدیریت کنید که بچه‌هاتون از ابتدای از پیش از دبستان اهل تفکر باشن، کما اینکه الان مدیریت آموزش و پرورش به نحوی است که بچه‌ها از پیش دبستانی تا دبستان تا دبیرستان تا دانشگاه اهل فقط حفظ کردن. مدیریت تفکر داریم، البته وقتی مدیریت تفکر بستر سازی کرد نمیخوام بگیم همه اهل تفکر میشن، ولی زمین سازی میکند اون مدیریت برای اینکه تفکر شکل بگیرد و متفکرانی به وجود بیاد.
درست.
بنابراین بله، تفکر از سنخ تولیده.
بله.
اما تولیدی که بسترسازیش با مدیریت شکل پیدا میکنه، با متدولوژی شکل پیدا میکنه، به نظرم این همایش نقش خیلی مهمی میتونه داشته باشه. حالا من دو تا کار کرده مفید رو ذکر کردم، به نظرم کار کرده مفید دیگری هم این همایش ارزشمند داره.
خب خیلی ممنونم آقای دکتر عبدالحسین خسروپناه و ممنون از شما عزیزان بیننده که با برنامه تراث همراه ما بودید. متشکرم. ما انشالله در برنامه‌های آینده باز همین موضوع رو با حضور کارشناسان دیگه پی می‌گیریم و به موضوعات تخصصی این کنگره خواهیم پرداخت. کنگره نقش شیعیان در گسترش و پیدایش علوم اسلامی. تقاضا می‌کنم در برنامه‌های آینده هم همراه ما باشید. از محضر همگی شما عزیزان خداحافظی می‌کنم تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
به جز از علی نباشد به جهان گره گشا، طلب مدد از او کن چو رسد به مبلایی، چو به کار خیش مانی در رحمت علی زد، به جز او به زخم دلها ندهد کسی دوایی، تو به کار خیش مانی در رحمت علی زد، به جزو به زخم دلها ندهد کسی دوایی، مولا مولا مدد یا غیدر، مولا مولا مدد یا غیدر، مولا مولا مدد یا غیدر، مولا مولا مدد یا مولا، مولا مولا مدد یا غیدر، مولا مولا مدد یا